سلام، من جان دویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید برای مسابقه بین ماشین‌های اسپورت کوچیک که قیمتش کم شده ولی هیجانش سر جاشه. پادکاست توصیه‌هایی داره تا ماشینمون رو برای رانندگی در هوای گرم میزون نگه داریم. در بخش جهان ماشین، ماشین‌های سبز رو می‌بینیم که برای مدال طلا رقابت می‌کنن و بالاخره می‌بینیم که 1% از مردم با مرسدس بنز کلاس S چگونه سفر می‌کنن. پس بریم با هم برونیم. سرعت ارزان یعنی کارایی بالا با قیمت کم که ما و خیلی از شیفتگان اتومبیل دنبالش هستیم، ولی برای کسانی که جنون سرعت دارن مناسب ترین قیمت براشون کدومه؟ خب ما هم میخوایم همین رو بدونیم. برای تماشای کارزار این قرقی‌های کم خرج برگشتیم به شیکاگو و دوباره به cars.com و USA Today پیوستیم تا از میان این تیزروهای کم قیمت راهی باز کنیم. ما همچنین کارای این 8 رقیب رو با توجه به دور موتور در دقیقه به صورت عملی ارزیابی کردیم. رقیب‌ها عبارتند از فیات 500 آبارت فرز، فورد فیستا استی باحال، هیوندای ولاستر توربوی بی‌نظیر، کیا فورته 5SX با طعم اروپایی، نیسان جوگنیزموی RS دمدمی مزاج، سایان FRS دیفرانسیل عقب، سوباروی WRX بدون ایمپرزا و فولکسواگن GTI هاچبک اصیل و دا. و این یعنی انواع مختلف بدنه و نیروی موتور. بنابراین برای اطلاعات کامل و رتبه بندی باید به cars.com سر بزنی. البته همه این رقبا زیر $30,000 قیمت دارن. در ضمن یک راننده ماهر محلی هم که میخواست یکی از این غرقی های ارزون رو بخره همراهمون شد. اولین دستور کار ما این بود که بزنیم به پیست سرعت تا ببینیم هر یک از این ماشین های اسپورتی وقتی تخت گاز میرین در صورت بالا چه رفتاری نشون میدن. بعد از چند دور روندن در پیست و پیچیدن در اتوبان نورت سرکت کانتری کلاب خیلی چیزا دستمون اومد. جی تی آی، دبلیو آر ایکس، فیستا اس تی و اف آر اس درخشیدن، ولی بقیه از جمله فورت فایف و ولاستر انتظار ما رو برآورده نکردن. از اونجا به جاده های معمولی رفتیم تا کاربرد روزانه تک تک ماشین ها رو از درون و بیرون ارزیابی کنیم که اونجا هم چیزهای دیگه ای رو شد. در واقع وقتی فیات 500 آبارت در رتبه هشتم نشست احساساتمون جریحه دار شد. از هفتم تا پنجم به ترتیب نیسان جوگنیزمو آر اس، هیوندای ولاستر توربو و در نهایت عجب سایان اف آر اس قرار گرفتن. از بین 4 فینالیست باقی مونده کیا فورته 5SX در رتبه 4 قرار گرفت که با این که در امتحان سرعت توجه تست کننده های ما رو جلب نکرد، اما برای استفاده روزانه راننده‌ای که کمی هم هیجان میخواد بی رقیب بود، چون راحتی زیاد و کارایی رو با هم عرضه میکنه که مشکل به وجود میاد و ضمن داشتن امکاناتی چون مسیریاب، فرمان قابل گرم شدن و حتی صندلی خنک شونده راننده، بنا به عادت کیا قیمتش مناسب بود.
از نظر سرعت رانندگی در پیست، فورته 5 از بقیه گروه عقب میفته. ولی به عنوان ماشین روزانه راحت و کاربردی، یکی از بهترین ماشیناست.
برای رانندگی روزانه خیلی انتخاب خوبیه. خیلی خوددار و خیلی سازگاره. و در ضمن اونقدر هم حالت اسپورتی داره که فکر نکنین چیزی رو که کسی دور انداخته میرونی.
فورد فیستای استی یکی دیگه از این موشک‌های ارزان ما در برنامه ماشین هفته است که اینجا هم ذره‌ای ناامیدمون نکرده. دست کم روی پیست سرعت، چون فنربندی محکمش برای رانندگی نرم و لذت بخش ساخته شده، ولی همین سفت و سختی کمی اون رو در مسابقه عقب انداخت، چون به عقیده اکثریت در رانندگی روزانه کمی بی انعطاف به نظر میرسه، اما با این قیمت کم هنوز خیلی لذت بخشه.
در این مسابقه ماشین‌های ترتمیزتری هم هستن، یعنی ماشین‌های رسمی‌تر و مشخص‌تر. این یکی خیلی باحاله. من که هم روی پیست و هم توی خیابون توش کیف کردم.
من تمام روز با فیستا کیف دنیا رو کردم، چون میدونین روندنش اینقدر خوبه که مثل اینکه ازت میخواد تونتر و تونتر بدونی.
سوباروی WRX مدت ها معیار ماشین های خوب ارزون بوده و با اینکه حالا ایمپرازو رو از نامش حذف کرده، ولی برای اینکه دونده تیزروی بشه نه کارایی عالی و نه راحتی جابجا شدنش رو از دست نداده. این ماشین تا حالا روی پیست سریعتر از بقیه بوده و داشتن طراحی چهار در واقعی برای استفاده روزانه یک ماشین عالیه، به اضافه اینکه دو دیفرانسیل است. البته همه اینها خرج داره و برای همین WRX گرانترین رقیب در این مسابقه بود.
بدون شک WRX ماشین کلاسیک این گروهه. شتابش روی پیست بی نظیره.
اینجا به نظر من WRX در کل یکی از بهترین ماشین ها بود و ثابت میکنه که لازم نیست ماشین فوق محکم داشته باشین تا ازش رانندگی فوق‌العاده بگیرین.
در نظر بیشتر مردم فولکس واگن جی تی آی اصیل ترین ماشین کوچیک اسپورتیه و تعجب نداره که باز هم در رده اول مسابقه ما جا گرفت، چون خوبی هاش رو همچنان حفظ کرده. این ماشین در همه بخش‌ها و از جمله در مصرف سوپ جزو دوتای اول بود، با بهای کمتر از قیمت یک اتومبیل متوسط و با رانندگی راحت هاچبک از هر نظر یک مجموعه کامل عرضه کرده.
GTI نه تنها سریع بلکه راحت و کارآمد بود و با وجود جعبه دنده اتومات حتی یکی از گرانترین ماشین های این گروه هم نبود. بدون شک بین همشون بهترین ماشینه.
وقتی پای انعطاف، کارایی، قدرت و ترمز و عالی به میاد، GTI همشو داره.
در مقایسه ماشین های سریع و ارزان، اولویت بعضی از ماشین ها ارزانیشون بود و بعضی دیگه به سرعت بیشتر اهمیت دادن. با این همه همشون به پولی که براشون پردازید میارزن، هرچند هیچ کدام آن ترکیب کارایی راحتی رو که در فولکس واگن جی تی هست ندارن. به نظر میرسه که این اصیل ترین ماشین اسپورتی کوچک همچنان بهترینه. با سرعت رشد فناوری، آموزش نسل بعدی مهندسان ماشین دیگه نمیتونه محدود به کلاس‌ها و کتاب‌های سنتی باشه. تجربه عملی دنیای واقعی بی اندازه مهمه و به همین دلیل رقابت‌های دانشگاهی مهندسی ماشین مثل ایکوکار 2 بیش از پیش مهم شده. حالا که مدل‌های سال 2014 تکمیل شده، نگاهی به نتایجش میندازیم. ایکوکار 2 مسابقه 3 ساله است که 15 تیم از دانشگاه‌های شمال آمریکا برای کم کردن تأثیرات زیست محیطی شورولت مالیبو با هم رقابت می‌کنند و در این حال در حفظ و ارتقای امکانات، امنیت و کارایش می‌کوشند. طبیعتاً همه تیم‌ها نوعی ساختار هایبرید برقی رو انتخاب کردند، ضمن اینکه تفاوت‌های جالب توجهی هم در تنظیماتشون دیده میشه، مثل استفاده از نیروی برق E85 یا بیودیزل یا حتی هیدروژن.
در یک محیط مبتنی بر روحیه همکاری میشه تمام چالش‌های مهندسی رو مطرح کرد. بنابراین میتونیم به تیم‌ها یاد بدیم ماشین تمام و کمالی بسازن که مردم واقعاً خواستار خریدش باشن. ماشینی که نه فقط در سوخت صرفه‌جویی می‌کنه، بلکه کارایی، مقبولیت از نظر مشتری و همه چیزایی رو که بر انتخاب مردم در خرید ماشین تأثیر می‌ذاره در نظر می‌گیره. و در اینجا میتونید میزان تولید نفت رو که کشورمون لازم داره ببینید.
بعد از یک سال مدل سازی و شبیه سازی، در سال دوم به هر تیم ماشین خودشون داده شد و از اون به بعد تیم‌ها سرگرم پیاده کردن طرح‌هاشون بودن. ولی دانشجویان در ذهن باید همه ی عناصر لازم برای دنیای واقعی مثل اندازه، زیبایی، سهولت رانندگی و رضایت مصرف کننده رو هم در نظر می‌گرفتن. حامی اصلی مسابقه یعنی جنرال موتورز ماشین‌ها و مربی‌ها رو در اختیار هر تیم گذاشت و رقبا رو تشویق کرد که روند جهانی طراحی ماشین جنرال موتورز رو تقلید کنند. جنرال موتورز ماشین‌های نمونه‌اش رو بر اساس همین روند توسعه میده. در ضمن امسال که آخرین سال رقابت بود، از همه 15 تیم در محل تحقیقات علمیشون در میلفورد میشیگان پذیرایی شد. وزارت انرژی آمریکا هم تخصص و نیروی سازماندهیش رو در اختیار گذاشت و مهندسان لابراتوار ملی آرگان رو برای مدیریت مسابقه، حمایت لوجستیکی، ارائه الگو برای تحلیل ماشین خوب و نیز برای بررسی تأثیرات زیست محیطی طراحی‌های هر تیم به اونجا فرستاد. در پایان هر مسابقه سالانه با اندازه‌گیری میزان پیشرفت در کنترل آلاینده‌ها، ترکیب اقتصادی بودن و محتوا و کارایی خالص ماشین داوری انجام گرفت. نتیجه مسابقه هرچی باشه، اما واسه جایزه‌ای که همه دانشجویان از نظر دانش و تجربه به دست میارن نمیشه قیمت گذاشت.
بیشتر دستاورد ما از این مسابقه اینه که دانشجویی که در مسابقه ایکو کار شرکت میکنن در صنعت خودروسازی خیلی خوب تربیت میشن، هم فنون کار رو یاد میگیرن و هم چالش‌های فنی رو میشناسن. وقتی میان به شرکت ما، به جنرال موتورز، کارشون رو با انرژی شروع میکنن و در آغاز کار حرفه‌ایشون نوآوری‌هایی میکنن که بعضی‌هاش ممکنه نتیجه چیزایی باشه که در ایکو کار یاد گرفتن.
بعد از یک هفته فرساینده آزمون، تیم دانشگاه ایالتی اوهایو به عنوان بهترین تیم 2014 برگزیده شد. ماشین هایبرید E85 موازی قابل شارژ برقی این تیم در هر 21 کیلومتر 1 لیتر بنزین و 196 وات ساعت الکتریسیته مصرف کرد. ما به دانشگاه واشنگتن برای کسب رتبه دوم و دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا برای مقام سوم تبریک میگیم. ایده های تازه زیادی از دل مسابقه بیرون اومد و هیچ یک از ماشین ها به هم شبیه نبود، ولی شگفت این که همه 15 تیم ماشین های قابل روندن و تقریبا آماده تولید عرضه کردن، ماشین هایی که صرفا توسط دانشجویان دانشگاه تجسم، مهندسی و ساخته شده بود. بهتر از همین که درس هایی که در این کلاس ها مختن در مسیر رانندگی پاک آینده به سود همه ماست. رانندگی در هوای مطبوع تابستون لذت بخشه. قبل از اینکه به جاده بزنیم، سری به گاراژ پدگاس بزنیم ببینیم همه چیز میزونه یا نه.
With spring comes potholes and potholes. با آمدن بهار چاله چوله ها هم پیداشون میشه و دست اندازه ها خیلی به ماشین صدمه میزنن. پس یکی از کارهایی که باید انجام بدین اینه که
عهدم که این کشور از حقوق مدنی هر آمریکایی دفاع کند، ضمن آنکه این کشور را در امنیت کامل نگاه دارد. متاسفانه در این زمینه ما ابزار کافی برای این امر در اختیار نداریم. مجلس نمایندگان آمریکا یک لایحه از طرف دو حزب را تصویب کرد، اما یک سری این از این داده های ما کاهش شد. سنا اگر در این رابطه اقدار نکنه، توانایی ما در انجام وظیفه خودمان محدود خواهد شد. ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که بتوانیم از این کشور و شهروندان آن به طور احسن حمایت کنیم. در رابطه با امروز، من خوشبختم که امروز جیمز کومی رئیس FBI امروز با من هستند و همینطور دادستان نیویورک و ریچارد وبر از بخش. ما آمدیم اینجا می‌خوایم اعلام بکنیم که اتهامات علیه در رابطه با فساد در زمینه فیفا فوتبال به وجود آمده. آن چیزی که امروز ما صحبت می‌کنیم این هست که فیفا مسئولین آن مسئولیت بسیار بزرگی بر عهده داشتند. اونها مجبور بودند که از کوچکی کودکان رو با این ورزش آشنا کنند و تا به رده‌های بالاتر برسند و مسابقات بین المللی برگزار کنند. اما فساد پیش آمد. ما می‌خواهیم این فساد رو پایان بدیم و متخلفین رو به عدالت برسانیم. این افراد شامل مسئولین بلند مرتبه فیفا هستند، رهبران دیگری که تحت همین فیفا کار میکردن و همینطور مسئولین بازاریابی که هزاران که صدها میلیون دلار رشوه گرفتن. 47 مورد اعلام جرم اعلام میشود. پولشویی، رشوه، که اینها همه به مدت 20 سال در جریان بوده. فیفا با فروش تبلیغات به این ترتیب پول به دست میاره. شرکت بازاریابی این ورزش این پول ها رو به تلویزیونی ها و دیگر شبکه های تلویزیونی به فروش می رسونن برای مبالغ بسیار هنگفت. از سال 1981 دو نسل مقامات فوتبال شامل دو رئیس آن و دو تشکیلات آن به عنوان کانکاکاف که شامل آمریکا هم می شود و کنفدراسیون آمریکای جنوبی که شامل که در واقع نماینده فوتبال در آمریکای جنوبی است، آنها از این مسئولیت که به آنها داده شده بود سوء استفاده کردند و آنها به طور مکرر سال به سال و هر تورنمان بعد از تورنمان رشوه گرفتن. در 2016 ما قرار هست که 100 سالگی کوپا امریکا رو برگزار کنیم. اولین باری که این تورنمان در خارج از آمریکای جنوبی برگزار خواهد شد. تحقیقات ما نشان داد که آنچه که می باید اون روحیه ورزشکاری در اون وجود داشته باشه. دیدیم که مسئولین جیب های خود را با 100 میلیون دلار پر کردند، یعنی تقریبا یک سوم کل هزینه این تورنمنت. فعالیت هایی که ما دیدیم عمل شده به اونها خب شامل یک سری مسائل میشه. این برمیگرده به مسابقه جهانی 2016 که در 2010 که در آفریقا برگزار شد. فیفا و دیگران اینها اصلا پروسه رو فاسد کردن و رشوه دادن برای برگزاری مسابقه در اونجا و بعد این مسئله همینطور به انتخاب رئیس فیفا در سال 2011 نیز شامل تحت تأثیر گذاشت. این سازمان ها باز هم رشوه دادند تا اینکه چه کسی این بازی ها رو پخش خواهد کرد، بازی ها کجا، مسابقات کجا برگزار بشه و چه کسانی نظارت داشته باشه. فوتبالی که ورزشی که یکی از محبوب ترین ورزش ها در سراسر جهان است. یکی از مسئولین گفته میشه که 10 میلیون دلار رشوه در 19 سال به جیب زده. در بسیاری موارد مدافعین و همدستان اونها این کارها رو در طی جلسات بسیار طولانی اینجا در آمریکا انجام دادن و اینها از طریق همین مسائل تبلیغاتی و بازاریابی این کار را انجام دادن. علاوه بر این اعلام اتهام، ما 4 نفر و 4 شخصیت حقوقی رو نیز برای دیگر اقدامات کیفری شناسایی کردیم. یک شرکت آمریکایی، یک شرکت برزیلی و یک شهروند آمریکایی که قبلا دبیر کل کانکاکاف بود و یک عضو سابق فیفا. این مدافعین همه پذیرفتن که 150 میلیون دلاری رو که از این رشوه ها به دست آوردن پس بدهند. در این حال میخوام بگم که امروز مأمورین ما در مقر کانکاکاف در فلوریدا، آنها اکنون در شرف تحقیق و جستجوی اون مرکز و مقر هستند و با اونها اعلام کردن که حاضرن با ما همکاری بکنن. امروز مقامات سوئیس 7 نفر از مدافعین در این تفهیم اتهام رو دستگیر کردن که یکی از آنها رئیس کنونی کانکاکاف هست. تمامی این مدافعین از سیستم مالی آمریکا سوء استفاده کردن و قوانین آمریکا رو نقض کردن و ما قصد داریم که اونها رو به عدالت برسونیم. ما در آینده با همکاری مقامات جهانی به دنبال دیگر مجرمین خواهیم بود و این نشانی از آن هستش که سیستم قانونی آمریکا در شرق این کشور مصمم هست که این مسئله رو به تا آخرین ذره دنبال بکند و از کلیه مأمورین و مسئولین در که در این تحقیقات همکاری کردن تشکر بکنم. من میخواهم همینطور از همکاری شرکای بین المللی خود خصوصا مقامات سوئیسی تشکر کنم. میخوام خیلی روزا و واشه بگم که مدافعینی که در زوریخ به دستگیر شدن اونها حق این رو دارن که یک روند عادلانه استرداد در حق اونها اعمال بشه. اینجا من کلی کری رئیس دادستان بخش شرق آمریکا رو معرفی میکنم.
Good morning.
صبحتون بخیر. 14 مدافعینی که در این تفهیم اتهام معرفی شدن نقش های متفاوتی در جامعه فوتبال در سراسر جهان دارند و همینطور مسئولین بازرگانی کسانی بودن که اونها میخواستن ترویج بدن، اما این حرص و آز بود که اونها رو به سمت رشوه‌گیری پیش برد و سوق داد. ما الان این اطلاعاتی که در اختیار شما گذاشتیم می‌بینید که فیفا در بالای اون هست و بعد تشکیلات زیری آنها همه اسم برده شده، کنفدراسیون‌های منطقه‌ای و همینطور ملی. همونطور که می‌بینید 209 انجمن هست از جمله دیگر تشکیلات فیفا.
Taken together, these entities comprise an enterprise of folks who work together for a legitimate purpose, which is regulating and promoting international soccer. However, as alleged in the indictment, what these defendants did was, with their co-conspirators, they corrupted the process. They corrupted the...
راندن یه ماشین بزرگ چاردر گران قیمت میتونه کمی مرعوب کننده باشه، چون نه فقط به بزرگی ماشین وقوف دارین، بلکه برچسب قیمتش هم دائم توی ذهنتونه. ولی بنز با قرار دادن وسایل راحتی زیاد هر چه تونسته برای رفع استرابتون انجام داده، مثل صندلی‌های ماساژ دهنده و پشت سری‌های بالش مانند، عطرپاش و سیستم صوتی برمستر. خوبه بدونیم که این ماشین مثل مدل‌های اس قبلی سنگین به نظر نمی‌رسه، ولی همچنان اون حس اساسی رو که فقط از یک ماشین لوکس ساخت آلمان برمیاد منتقل می‌کنه. حتی بدون سیستم جادویی، ماشین فرماتیک ما هرگز مثل بنتلی و رولز رویس حالت پرش و شناور بودن رو نداشت و همین ما رو تشویق میکرد که تندتر و تندتر برونیم و قدرتش رو هم داره. و این موضوع روی پیست هم به ما ثابت شد، چون در 5 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت و در پایان 400 متر در 13.5 ثانیه به سرعت بیش از 170 کیلومتر در ساعت رسید. و این کار با کمک موتور 8 سیلندر 4.7 لیتری ممکن شد که با شارژ کننده توربوی دوقلو تکمیل میشه. با قدرت 449 اسب بخار و گشتاور 700 نیوتن متر و جعبه دنده 7 سرعته اتومات. میزان رسمی مصرف سوخت برای فرماتیک ها 1 لیتر بنزین برای 7 کیلومتر در شهر، 11 کیلومتر در بزرگراه و 8 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه. مصرف متوسط ماشین آزمایشی ما 1 لیتر برای هر 9 کیلومتر بود. مصرف کل انرژی یک سالش با 17.3 بشکه بنزین و تولید 7.6 تن گاز کربنی تقریبا بالاست. با اینکه از همه نظر به سطح بالاتری رفته، قیمت پایش هنوز 6 رقمی نیست و از 93825 دلار شروع میشه. ماشین مجهز آزمایش ما 122895 دلار قیمت داشت. خیلی ارزون نیست، ولی اس جدید مرسدس احساس ماشینی با دو برابر این قیمت رو میده و برای چنین سطحی از کیفیت معامله خوبیه. در واقع مرسدس بنز مدعی است که S550 سال 2014 بهترین ماشین جهانه. ما هنوز نمیتونیم تا این حد در تایید این حرف پیش بریم، ولی این ماشین در صنعت اتومبیل بسیار چشمگیره. در اینکه جایگزین مایباخ شده تردیدی نیست و بیشک محک جدیدی برای ماشین‌های چاردر لوکس سطح بالا محسوب میشه. از تو برنامه بعد، من جان دویست، دیدار بعدی ما همینجا در ماشین هفته. We'll be right back.
نظر at voanews.com. تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر at voanews.com.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/3، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
به سرمایه خوش آمدید. پرمی یزدان هستم.
از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.